سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. بریتانیا مسئولیت امنیت همه پایگاه‌های خود را به جز از دو قرارگاه عمده در هلمند به نیروهای افغان سپرد. در صدر گزارش‌های این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات خواهیم گفت. کریمیا استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا کنترل کشتی را به دست گرفتند که تیل خام را در بندر الصدر لیبیا حمل می کرد. پیش از تفصیل اینها خبرهای افغانستان را بشنوید. جاوید حسنزاده با شماست.
بریتانیا مسئولیت تمام قرارگاه‌های خود را در ولایت هلمند به نیروهای افغان واگذار کرده است و یک اینستیتوت تحقیقات جنایی به کمک مالی اتحادیه اروپا در کابل گشایش یافت. تفصیل اخبار. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که این کشور مسئولیت همه پایگاه‌های خود را به جز از دو پایگاه عمده بازشن و ابزرویشن در ولایت هلمند به نیروهای افغان تسلیم کرده است. فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا گفته است که تسلیمی و مسدود شدن قرارگاه‌های آنان در ولایت هلمند نشانه از پیشرفتی است که نیروهای بریتانیایی به هدف افزایش امنیت ثبات در این ولایت حاصل کردند. هاموند همچنان گفته است که این مسئله نشان دهنده ارتقای ظرفیت نیروهای افغان می باشد، نیروهایی که اکنون خودشان این کار را به پیش خواهند برد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اقدام بخشی از برنامه خروج کامل نیروهای بریتانیایی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خوانده می شود. بر اساس این گزارش، بریتانیا در اوج جنگ در افغانستان 137 قرارگاه در محل داشت. ورسی جرگه در دور دوم رایگیری این جرگه موافق به تعیین معاون اول و منشی نگردید. در انتخابات امروز برای احراز کرسی معاونیت اول گلپاچا مجیدی، غلام حسین ناصری و غلام سرور فائز و برای احراز کرسی منشی این جرگه عبدالرؤوف انعامی، زکیه سنگین و سمین بارکزای با هم به رقابت پرداختند، اما هیچ یک موافق به دست آوردن 50 جمعیه که آران نگردیدند. روز گذشته سالی محمد سلجوقی باعث معاون دوم و عرفان الله عرفان باعث نایب منشی این جرگه انتخاب شدند. یک اینستیتوت تحقیقات جنایی با کمک مالی اتحادیه اروپا در کابل گشایش یافت. اکرام الدین یاور، معین وزارت امور داخله، در نشستی که به این منظور برگزار شده بود گفت در این اینستیتوت برای پلیس افغان در بخش‌های جنایی آموزش داده می شود. وی گفت این اینستیتوت به همکاری مالی اتحادیه اروپا با ارزش 3 میلیون یورو ساخته شده است. گفته می شود پیش از این پلیس افغان در بخش تحقیقات جنایی با مشکلات زیادی روبرو بوده است. مسئولان ولایت کنر میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولسوالی این ولایت خسارات زیاد مالی به مردم وارد شده است. شجاع الملک جلاله والی کنر امروز بر رادیو آزادی گفت این سیلاب‌ها در 14 ولسوالی کنر به شمول ولسوالی مانوگای چپ درست سرکانی سرازیر شده و سبب مسدود شدن راه کنر با نورستان شده است. وی همچنان گفت که این سیلاب‌ها بیشتر خسارات را در ولسوالی مانوگای وارد کرده و تعداد زیاد دکان‌ها را تخریب کرده است. ولی کنر از حکومت خواست تا به مشکلات آسیب دیدگان این سیلاب رسیدگی نماید. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم ستاره فروغ باشید.
کریمیا استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد و رسما درخواست پیوستن به فدراسیون روسیه را مطرح نمود. پارلمان کریمیا امروز در جلسه فوق‌العاده خود از این حرکت حمایت نموده اعلان کرد که تمام سرمایه‌های دولتی اوکراین ملی خواهد شد. این پس از آن است که مقامات گفتند 96.8% رای دهندگان در یک همه‌پرسی به حمایت از پیوستن کریمیا به روسیه حمایت کردند. حکومت اوکراین و کشورهای غربی این همه‌پرسی را غیر مشروع خوانده و آن را رد کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد منجمد ساختن دارایی‌ها و منع صدور ویزای مسافرت به مقام‌های روسی امروز در بروکسل پایتخت بلژیم صحبت می‌کنند. انتظار می‌رود ایالات متحده آمریکا نیز تحریم‌های را بر علیه روسیه اعلام کند. در این حال روسیه می‌گوید که این همه‌پرسی با قانون بین‌المللی همخوانی دارد. معاون دوما یا پارلمان روسیه گفته است که طرح قانونی را در آینده نزدیک تصویب خواهند کرد که پیوستن کریمیا با روسیه را اجازه می‌دهد. در یک تحول دیگر وزارت داخلی اوکراین اعلام کرده است که نیروهایش کنترل کامل سیستم توزیع و ترانسپورت گاز را در دست گرفته و آن را تحت محافظت خاص قرار دادند. این وزارت در اعلامیه دیروز خود گفت که این دستور از سوی صدر اعظم اوکراین داده شده است. هدف از این دستور این است که امنیت مهمترین زیربنای اوکراین تامین شود. وزارت داخلی اوکراین اما جزئیات یا توضیحات بیشتر در این مورد نداده است. استرالیا توافق کرده است که مسئولیت عملیات جستجو در خصوص تیاره مفقود شده مالزیایی در بخش وسیع اقیانوس هند را به عهده بگیرد. توبی عبود صدر اعظم استرالیا گفت که بررسی و نظارت در این منطقه را بنابر درخواست مالزیا افزایش داده است. تیاره مسافربری مالزیا با 239 سرنشین به تاریخ 8 مارچ ناپدید شد. تحقیق کننده ها میگویند که شواهد به تغییر یافتن عمدی مسیر تیاره اشاره میکند، زیرا سیستم ارتباط و پیامدهی تیاره عمدن غیر فعال ساخته شده است. به گفته آنها به نظر میرسد این تیاره پس از ناپدید شدن از صفحه رادار به مدت 7 ساعت در هوا بوده است. تحقیق کننده ها همچنان میگویند آخرین حرف ها از داخل کابین تیاره زمان بیان شده که سیستم پیامدهی این تیاره خاموش بوده است. در تلاش به هدف دریافت تیاره مفقود شده مالزیا از 26 کشور خواسته شده است که در عملیات جستجو در دو منطقه عمده سهم بگیرند. این مناطق در مسیر شمال از تایلند تا قزاقستان و ترکمنستان و در مسیر جنوب از اقیانوس هند به طرف استرالیا امتداد می‌یابد. نیروهای بحری آمریکا کنترل کشتی را به دست گرفتند که تیلخام را در بندر الصدر لیبیا حمل می کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت در جریان این عملیات که با درخواست لیبیا و قبرس انجام شده به کس آسیب نرسیده است. شماره از افراد مسلح لیبیایی در اوایل ماه جاری این کشتی را که در آن بیرق کره شمالی نصب بود به کنترل خود در آوردند. این کشتی تیل شرکت ملی نفت لیبیا را انتقال می داد. پارلمان لیبیا هفته گذشته پس از آن صدر اعظم این کشور علی زیدان را از سمتش برکنار کرد که نیروهای دریایی لیبیا در جلوگیری از این رویداد ناکام ماندند. فرد متهم به دست داشتن در حملات 11 سپتامبر بر آمریکا که خود را طراح اصلی این حملات می‌نامد می‌گوید شخصی که یک زمان سخنگوی اسامه بن لادن بود و در نیویورک محاکمه می‌شود در پلان‌های عملیات نظامی القاعده هیچ نقشی نداشت. خالد شیخ محمد در یک اعلامیه‌ای که در محکمه منهاتن اواخر یک شنبه خوانده شد گفت سلیمان ابو غیث به عنوان سخنگوی القاعده ایفای وظیفه می‌کرد و او به این کار به خاطر انتخاب شده بود که یک سخنران فصیح و تاثیرگذار بود. محمد میگوید که ابو غیث با عملیات نظامی هیچ دخل و غرضی نداشت. ابو غیث داماد اسامه بن لادن متهم است که در دسیسه کشتن آمریکایان دخیل بوده است. محمد در زندان گوانتانامو زندانی است و وکیلان مدافع ابو غیث گفتند که امیدوارند از شهادت وی در محکمه استفاده کنند. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی www.azadiradio.com یا .org هم خوانده و شنیده می توانید. در همینجا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. در ادامه این برنامه مسئولیت امنیت پایگاه‌های بریتانیا در هلمند به نیروهای افغان سپرده شد. ریزش باران در کابل قربانی گرفت.
اصلا فامیل کاکا این بود، همراه فامیل بیادرم. اینا هم جبه بودن تا نان میخوردن که خانه سرشان چپه شد، خانه همسایه سر بام بزی افتاد. سه نفر طفلک ها وفات کردن.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل به انتخابات توجه کردند. نقش جوانان ولایت بلخ در پروسه انتخابات موضوع مورد بحث برنامه این هفته فکر نو است.
من نقش خود را مهمترین نقش در پروسه انتخابات و به خاطر تحول‌آفرینی سیاسی به خاطر ایجاد یک حکومت جدید می‌دانم.
و در تحولات جهان کریمیا استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد. سه 3:09 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. بریتانیا مسئولیت امنیت همه پایگاه‌های خود را به جز از دو قرارگاه عمده در هلمند به نیروهای افغان سپرد. این اقدام بخشی از برنامه خروج کامل نیروهای بریتانیایی در پایان 2014 از افغانستان خوانده شده است. سحر لیوال در این مورد گزارش می‌دهد.
بریتانیا بسیاری از قرارگاه‌های خود در هلمند را به نیروهای افغان واگذار کرد. وزارت دفاع بریتانیا اعلان کرده است که این کشور مسئولیت امنیت همه پایگاه‌های خود را در هلمند به نیروهای افغان تسلیم کرده است. بجز از دو قرارگاه عمده، یکی کمپ باسیان و دیگر ابزرویشن پست ستریگا. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اقدام بخش از برنامه خروج کامل نیروهای بریتانیایی در سال 2014 میلادی از افغانستان به حساب می آید. به اساس گزارش، در اوج جنگ در افغانستان بریتانیا 137 قرارگاه در محل داشت. فلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا گفته است که تسلیمی و مسدود شدن قرارگاه های ما در نقاط مختلف هلمند، نشان دهنده پیشرفت است که نیروهای بریتانیایی به هدف افزایش امنیت و ثبات در این ولایت حاصل کردند. هاموند همچنین افزوده است که این مسئله نشان دهنده ارتقای ظرفیت نیروهای افغان است، نیروهایی که اکنون خودشان این کار را به پیش خواهند برد. به اساس گزارش ها، هاموند تعهد کرد که حتی پس از خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان، کشورش به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. در این حال جیمز وودهام، یک قمندان نیروهای بریتانیایی در هلمند، گفت که واگذاری مسئولیت امنیت به نیروهای افغان در هلمند لحظه تاریخی در کمپین نظامی بریتانیا در افغانستان به حساب می آید.
شنیدید که بریتانیا مسئولیت امنیت همه پایگاه‌های خود را به جز از دو قرارگاه عمده در ولایت هلمند به نیروهای افغان سپرد. آیا در حال حاضر نیروهای امنیتی توانایی پذیرش کامل مسئولیت امنیت این پایگاه‌ها را دارند؟ با خروج نیروهای بین‌المللی ناامنی در این ولایت متصور است؟ این سوالات را جاوید نعیمی با میرداد نجرابی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان مطرح کرده است.
با باور من، نیروهای امنیتی افغانستان با واسطه که از لحاظ کمیت در حدود 400 هزار نیرو رسیده است، اما از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تمویل منابع، از لحاظ تعلیم و تربیت و از لحاظ انگیزه و مورال و مشکلات مواجه هستند و متکی به تمویل و تجهیز و تسلیح و تربیت نیروهای ائتلاف بین‌المللی هستند. اما آنچه که دولت افغانستان میتونه در تقابل با ائتلاف بین‌المللی، من فکر میکنم با واقعیت‌های عینی جامعه افغانی در تضاد است.
خب وضعیت امنیتی هلمند نسبت به گذشته که بهتر شده، آیا ناامنی هم متصور است پس از خروج نیروهای بریتانیایی در هلمند؟
ما باور می‌کنیم اگر نیروهای ائتلاف بین‌المللی کاملا افغانستان را ترک بگویند، یقینا مشکلاتی جدی در پیش خواهد بود. اما آنچه که گفته میشه که آیا پشت سر قضیه که واقعیت عینی است که آیا پاکستانی ها و سیاست های مداخله گرانهشون در قبال افغانستان ادامه می دهند، یا ایست که طالبانی که دوباره به پاکستان حمله می کنند، آیا از این پند گرفتیم یا دیگه طالبان افغانستان اینا حمایه و تمویل و تجهیز نخواهند کرد. یقینا این تأثیر گذاری خود را در روند جنگ و صلح و در افغانستان در پیروزی و شکست مخالفین یقینا متصور است.
بله، خب اگر مشخصا در مورد هلمند صحبت کنیم، نجابی صاحب، نیروهای افغان به صورت کامل توانایی پذیرش مسئولیت امی پایگاه ها را دارند در حال حاضر؟
یقینا که نیروهای افغان در حال حاضر اگر هر پایگاه را برشان تسلیم بکنن، اونو مجبور هستند که باید واگذار شوه برشان و اونا بپذیرند. در غیر از او یک چیز اجباری هست، اما از لحاظ توانایی ما میبینیم که روز با گذشت هر روز در افغانستان مشکلات نیروهای امنیتی بیشتر میشه و توانمندی هایشون مشخصه.
میرداد نجرابی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این مصاحبه را در وبسایت ما نیز شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینن، حاجی خوره ببینن، این مشکلات
در استان بعد بارون زیاد شد،
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
ریزش باران در کابل قربانی گرفت. به گفته شماری از باشندگان کابل، در جریان 3 روز گذشته در نتیجه ریزش باران، تلفات و خسارات مالی به آنها وارد شده است. مسئولان ریاست تنظیف شاروالی کابل نبود کانالیزاسیون را عامل اصلی آبخیزی در این شهر می دانند. اما مسئولان ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون در این مورد چی می گویند؟ در گزارش جمشید حبیبزاده بشنوید.
باشندگان کابل میگویند که بی‌توجهی مسئولان شاروالی سبب شده که در معمولی ترین رویداد طبیعی هم مردم خسارات جانی و مالی را متحمل شوند. بارش 3 روزه باران در شهر کابل سبب چپه شدن یک خانه رهایشی در ساحه بیبی مهرو گردید. در این رویداد 3 طفل یک خانواده کشته شدند و همچنان 3 عضو دیگر همین خانواده زخم برداشتند. شماری از باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند که نبود جویچه‌های معیاری در کنار سرک‌ها سبب شده که همچو حوادث به وقوع بپیوندند.
بسته فامیل کاکایم بود، همراه فامیل بیادرم. اینا هم جا بودن تا نان میخوردن که خانه سرشان چپه شد، خانه همسایه سر بام بجا افتاد. 3 نفر طفلک ها وفات کردن. یکیش دختر بود، 3 سنف 3 است، 12 ساله بود. دیگایش 2 تا بچه‌ک بود که 2 ساله، 2.5 ساله می آمدن.
امانم داره اگه تو شوالی کش میکرد جویا جور می بچه تو میشت. طبعا جویا بند بود او دن شد خانه مردم چپشت.
رای حالش باید جوچه پخته شوه، شاروالی هم کاری کنه، باید هیچ جوچه نداره، اگر داشتن هم داره پر میشه، هیچ او دوجه نمیشه، میرسون خانه مردم.
نه تنها در ساحه بیبی مهرو بلکه در یک تعداد از مناطق دیگر شهر مانند خیرخانه و قلعه زمانخان نیز مردم به خاطر سرازیر شدن باران خسارمند شدند. عبدالحلیم ملکزاده وکیل گذر ساحه قلعه زمانخان کابل وضعیت را در این منطقه چنین قصه می کند.
به تعداد 50 خانه که شما می بینید او دند از پشت سر خانه تخریب شده و داخل خانه او روان است.
با آنکه اکثریت باشندگان کابل شاروالی را به بی‌توجهی در ساخت و ساز و پاکاری جویچه ها متهم می کنند، اما مسئولان در این اداره می گویند که مسئولیت خود را در این بخش انجام داده اند. نثار احمد حبیبی رئیس تنظیف شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی تخریب خانه های رهایشی و کشته شدن اطفال را در کابل ناشی از بندش جویچه ها نمی داند. آقای حبیبی عامل اصلی آبخیزی در کابل را نبود کانالیزاسیون در این شهر می داند.
بعضی از نقاط شهر مشکلاتی هست، سرکایی که خامه است، کجای غیر پلانی است، سرکای عمومی دیگه در این مشکلات پیش میاد. بروخی که در زیر سرک است گنجایش 0.5 متر مکعب آب داره، اما حجم آب از 2 متر از سرک بیشتر به طبیعتا در سرک بالا میشه. قرار است کانال های جدیدی هم در سیاسی پذیر بخور شوه و ما هم توانمندی که شاروری کابل داره 40 تا موتر تانکر داریم، همیشه به خدمت مردم است، پرسنل ما، کارگران ما، خود ما شب و روز آنچه در توان ما باشه در خدمت شهروندان کابل قرار داریم.
آقای حبیبی همچنان گفت در نظر دارند که به خاطر جلوگیری از وقوع رویداد مشابه در کابل کانال‌های فرعی را در گوشه و کنار این شهر حفر کنند. در این حال مسئولان ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون گفتند که ساخت و ساز جویچه‌های کنار سرک مسئولیت آنان نمی باشد. داد محمد بهی رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که وظیفه آنان ساخت و ساز کانال‌ها برای فاضل آب و فراهم آوری آب نوشیدنی به مردم است.
جناب شاروال صاحب محترم و رئیس به تنظیم بار ملامتی را و برپای بام خود سر برپای بامای مردم مندازه. این مسئولیت ما نیست، مسئولیت مستقیم شاروالی است. کثافات جامعه تنظیم، موضوع سرک ها، موضوع جویچه‌های اطراف سرک ها که فعلا از گل پر است، همگی مسئولیت از اینا هستند و اینا نتونستن که آبای داخل شهر را به طرف دریاها را جذب بتن.
مسئولان شاروالی و ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون گفتند که غیر پلانی بودن بیش از 70% خانه های رهایشی در کابل سبب شده که آنان نتوانند برنامه های خود را به صورت درست در این شهر تطبیق کنند. اما مردم همواره گفتند که بی برنامگی و عدم توجه مسئولان به وضعیت شهر سبب شده تا کابل همچنان غیر معیاری باقی بماند.
در گزارش جمشید حبیبزاده شنیدید که ریزش باران در کابل قربانی گرفت. 3:19 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 3:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. همچنان در جریان همین برنامه در مورد تحولات تازه در کریمیا برایتان خواهیم گفت. کریمیا استقلال خود را از اوکراین اعلان کرد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
اکنون می پردازیم به تحولات مربوط به انتخابات 1393 در افغانستان با سلسله اعلام حمایت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. شماری از عالمان دین حمایتشان را از عبدالرب رسول سیاف اعلام کردند. در این حال آقای سیاف می گوید که خود را به هدف خدمت برای مردم در پرتو دین اسلام برای پست ریاست جمهوری نامزد کرده است. بیشتر در این مورد در گزارش سحر لیوال بشنوید.
شماری از عالمان دین در کابل که از عبدالرب رسول سیاف حمایت کردند میگویند که به خاطر موجودیت اهداف و تامین صلح، عدالت، پیشرفت و ترقی در برنامه‌های عبدالرب رسول سیاف از وی حمایت میکنند. در نشستی که به همین هدف به روز دوشنبه در کابل برگزار گردیده بود، شماری از عالمان دین اشتراک کرده بودند. مولوی فضل رحیم حنیف یکی از عالمان دین گفت که آنان به خواست و اراده خود میخواهند از عبدالرب رسول سیاف حمایت کنند.
امروز عده از علما دور هم جمع شدند و می خواهند بدون اینکه از طرف کسی دعوت شده باشند، می خواهند حمایتشان را از جناب محترم استاد پروفیسور عبدالرب رسول سیاف اعلام نمایند. شخصیتی که واقعا حق را داره که برش رای داده شود و او را انتخاب کرده شود.
در این نشست که آقای سیاف نیز حضور داشت گفت که یگانه هدف وی خدمت به مردم در پرتو دین اسلام است. وی گفت تا زمانی که احکام اسلامی در کشور تطبیق نشود، فساد موجود در این کشور از بین نخواهد رفت.
در هر نظام با فساد مبارزه نمیشه. در جایی که والیش پول خدا نگه داشت کرده نتانه از بس که زیاد شد، اونجا با فساد مبارزه نمیشه. در جایی که دیگه مسئولین در چرت نگه داشتن پول خود باشه، در اونجا کس با فساد مبارزه کرده نمیشه. مبارزه با فساد تنها در زیر چتر یک نظام اسلامی شده نمیشه و بس.
در حال حاضر 9 تن برای احراز کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت می کنند. قبل از این 11 تن برای ریاست جمهوری نامزد بودند، اما دو نامزد ریاست جمهوری از نامزدیشان انصراف کردند. عبدالقیوم کرزی بنفع زلمی رسول یکی از نامزدان ریاست جمهوری از نامزدیش منصرف شد، اما عبدالرحیم وردک بدون آن که بنفع کدام نامزد دیگر کنار رود از نامزدیش انصراف کرد. مبارزات انتخاباتی نامزدان تا 48 ساعت قبل از برگزاری روز انتخابات ادامه خواهد داشت. سهل لیوال، رادیو آزادی کابل.
هر روز نزدیکتر از دیروز به انتخابات از موج‌های رادیو آزادی.
بله، در وبسایت رادیو آزادی هم می توانید تازه ترین ها را در برای انتخابات 1393 بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از باشندگان ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان می گویند مشکلات وجود دارند که مردم را از اشتراک در انتخابات محروم می سازد. اما چه مشکلات؟ پاسخ این سوال را در گزارش احمد هنایش بشنوید.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان شکایت دارند که امکانات تکنیکی خیلی محدود در مراکز رای‌دهی در این ولسوالی در نظر گرفته شده و این امکانات به خواسته های مردم برابر نیست. شکایت کنندگان در این مورد عمدتاً بزرگان قومی هستند که در یک تجمع در مورد این مشکل و اعتراضات باشندگان این ولسوالی را در این خصوص بیان کردند. قاری عبدالرحمن احمدی یک تن از بزرگان قومی و عضو شورای ولایتی پروان در این مورد در تماس تلفنی از محل میگوید:
بله، فعلا هم در همین انتخاباتی که پیشروی داریم و شما انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی، متاسفانه سایت های ولسوالی سرخ پارسا از هر محلش قبلا از هر سایت دو صندوق در سایت زنانه و مردانه. بله، فعلا در هر سایت یک صندوق مانده که 600 رای زنانه و 600 مردانه، که متاسفانه یعنی کافی نیست. در هر سایت که مردم محل قرار دارن بالاتر از 3000 و 4000 کارت رای دهی دارن و آماده انتخابات هستن که ملکه بسیار پرجمع مجوش تا انتخابا شرکت بکنن. متاسفانه وزیده که صندوق ها و سایت ها زیاد شد و کم شدن.
برخی از این نمایندگان مردم در محلات ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان همچنان با اظهار نگرانی در این خصوص از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌خواهند تا به خواسته هایشان پاسخ مثبت دهد.
این کار کاری که کمیسیون محترم انتخابات در نظر گرفته، علنی و آشکار مردم از این شرکت در انتخابات محروم میشن. بین انهاست که مردم معنیست که نمی سایت ها و ازیاد شد تا مردم بتونن به ملاقمندی که دارن به انتخابات شرکت بکنن. این در جمع از متنفذین علما رشته فقط تولید 2-3 نفر جمع هستند. سایت ها بخی کم شده، یک صندوق در سایت زنانه است، یک صندوق هم در سایت مردانه. در سایت رایده 4,000-5,000-6,000 کار دارد که همه مردم زن مرد کنگی از این انتخابات محروم میشند. از سرهای ما را گوشی کمی شکایات و انتخابات برسانیم که سایت های ما را زیاد کنند. مردم سیاسران پیست سفیده ریش سفیده دیگر بسیار علاقهی که دارند اما از پلیس انتخابات محروم نشند.
اما سلطان محمد نیازی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان بر روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت در امکانات تکنیکی برای رای دهی در مراکز ولسوالی های پروان و به خصوص در ولسوالی سرخ پارسا محدودیتی وجود ندارد.
و به متعداد دولسولی سرخ پارسان موجود است که 11 مرکز است، هیچ تغییر دونمو مراکز نامده و نگرانی مردم شاید به وقت باشه. در تمام ولسوالی ها بونمو تعداد مراکزی که در نظر گرفته شده بود همهش فعال هستم.
در این حال مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند در مورد شکایات و درخواست مردم ولسوالی سرخ پارسا توجه لازم خواهند کرد. حجت الله مجددی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت پروان در این مورد میگوید
واقعا که شکایت مردم سرخ پارسا بجاست، مردم علاقمندی خاص داره باید این موضوع پیگیری شده و برف از او اقدام شده. ما در این قسمت با کمیسیون انتخابات ولایت پروان این موضوع را شریک میکنیم، کوشش میکنیم که وارا به این قانع بسازیم که تا برف مشکل ازیا اقدام کنند.
در ولایت پروان 156 مرکز رایدهی در نظر گرفته شده است که 18 مرکزیان به دلیل مشکلات امنیتی مسدود و غیر فعال خواهد بود. 12 مرکزیان در ولسوالی سیاگرد، 4 مرکزیان در ولسوالی شینواری و 2 مرکز هم در ولسوالی کوی صافی مسدود خواهد بود.
یک رای می تواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای میدیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم به مسائل انتخابات 1393 پرداختند. سحر لیوال این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبشان را بیشتر به شفافیت و امنیت در انتخابات آینده اختصاص دادند. سرنوشت مداخله مقام‌های دولتی را مشکل بزرگ در انتخابات خوانده و نوشته است که این تهدید روز به روز بیشتر می‌شود. سرنوشت در سر مقاله‌اش نوشته است که شایعات در مورد استفاده از امکانات دولتی در کمپین‌ها زیاد است، اما تاکنون از هیچ مقام دولتی در این خصوص پرسیده نشده است. روزنامه در یک مطلب دیگرش به نقل از یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات نوشته است که گفته هر مقامی که در امور انتخابات دخالت کند باید از وظیفه برکنار گردد. سرنوشت به نقل از عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی هم نوشته است که گفته اگر رئیس جمهور کرزی هم در انتخابات مداخله کند آنان صدا بلند خواهند کرد. روزنامه دولتی نیز در سرمقالهش امنیت را مهمترین عنصر برای برگزاری انتخابات شفاف خوانده است. در سرمقاله آمده است که اگر امنیت مراکز رای‌دهی تامین گردند، از یک سو مشارکت مردم در انتخابات گسترده خواهد شد و از سوی دیگر از مداخله افراد غیر مسئول در این پروسه جلوگیری می‌گردد. انیس نوشته است با نزدیک شدن انتخابات، علاقمندی مردم نیز برای شرکت در این پروسه بیشتر می‌شود. روزنامه محور در یک مطلب مشکلات در جریان پروسه ثبت نام رای دهندگان را به بررسی گرفته است. در مطلب آمده است که در برخی ولایات مردم خواهان عقض کارت رای‌دهی هستند، اما چنین امکانات برایشان میسر نیست. محور نوشته است که در برخی از مراکز ثبت نام مردم از صبح تا شام جهت عقض کارت انتظار میکشند، اما باز هم موفق به عقض آن نمیکردند. روزنامه نوشته است در حال حاضر 41 مرکز ثبت نام رای دهندگان در کشور فعال است که نمیتواند پاسخگوی نیازمندی ها در این خصوص باشد. روزنامه ویسا سرمقالهش را به اظهارات یک نویسنده و ژورنالیست کانادایی اختصاص داده است. در مطلب به نقل از براین استورت گفته شده که آمریکا و متحدین اروپاییش در جنگ افغانستان خواستهای متفاوت دارند. ویسا نوشته این یک واقعیت تلخ است که در چند سال گذشته نه تنها میان افغانها و جامعه جهانی هماهنگی وجود نداشت، بلکه میان امریکا و متحدینش نیز چنین چیزی وجود نداشت.
صدای ما را از رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. رسیدیم به نیمه این برنامه. 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروخ بشنوید.
اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز هم نتوانستند که معاون اول و منشی این جرگه را انتخاب کنند. در اجلاس امروز برای احراز پست معاونیت اول ولسی جرگه، گل پادشاه مجیدی، غلام حسین ناصری و غلام سرور فایز و برای احراز سمت منشی این جرگه، عبدالرؤوف انعامی، زکیه سنگین و سیمین بارکزی از اعضای ولسی جرگه خود را نامزد کرده بودند، اما هیچ یک از آنها آرای کافی را به دست نیاوردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 9 نفری اختطافچیان در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. به گفته اداره مطبوعاتی ریاست امنیت ملی، این گروه در حملات مسلحانه و اختطاف دست داشته است. مقام‌های محلی ولایت کنر می‌گویند جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی‌های این ولایت خسارات زیادی به مردم وارد کرده است. شجاع الملک جلاله، والی کنر، به رادیو آزادی گفت این سیلاب‌ها در 14 ولسوالی کنر به شمول ولسوالی مانوگای، چپدره و سرکنی سرازیر شده است. کریمیا استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد و رسما درخواست پیوستن به فدراسیون روسیه را مطرح نمود. وزارت داخلی اوکراین اعلان کرده است که نیروهایش کنترل کامل سیستم توزیع و ترانسپورت گاز را در دست گرفته و آن را تحت محافظت خاص قرار دادند. استرالیا توافق کرده است که مسئولیت عملیات جستجو در خصوص طیاره مفقود شده مالزیایی در بخش وسیع اقیانوس هند را به عهده بگیرد. و نیروهای بحری آمریکا کنترل کشتی را به دست گرفتند که تلخام را در بندر الصدر لیبیا حمل می‌کرد.
ستاره فروغ بود با فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان. طوری که فروغ گفت، کریمیا استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد. این اقدام پس از همه‌پرسی دیروز در مورد پیوستن کریمیا با روسیه صورت می‌گیرد. کریمیا رسماً درخواست پیوستن به فدراسیون روسیه را مطرح کرده است. فرشته نگاه که تحولات مربوط به کریمیا را با دقت دنبال کرده، همین حالا در استدیوستو گزارش می‌دهد.
پارلمان کریمیا امروز در جلسه فوق‌العاده خود از این حرکت حمایت نموده اعلان کرد که تمام سرمایه‌های دولتی اوکراین ملی خواهند شد. پارلمان کریمیا از سازمان ملل و دیگر کشورها خواست تا استقلال کشورشان را به رسمیت بشناسد. این پس از آن است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، به همتای روس خود ولادیمیر پوتین به روز یکشنبه گفت نتیجه همه‌پرسی برای پیوستن کریمیا با روسیه را رد می کند. رئیس جمهور اوباما هشدار داد که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آماده هستند تا بر روسیه به خاطر تخطی از حاکمیت اوکراین اقدامات سخت را اتخاذ کنند. مقام‌های طرفدار روسیه در کریمیا گفتند که با شمارش تقریباً 50% آرای 95.5% رای دهندگان از پیوستن با روسیه حمایت کردند. به گفته این مقام‌ها قرار است نتایج نهایی این همه پرسی امروز اعلان گردد. در این حال بر اساس گزارش‌ها احتمال می‌رود که امروز اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا سلسله تحریم‌ها را بالای برخی از مقام‌های روسی وضع کنند. مقام‌های اتحادیه اروپا امروز در این مورد جلسه را در بروکسل برگزار کرده و احتمال می‌رود که تحریم‌های را مانند منجمد ساختن دارایی و توقف صدور ویزای مسافرت به مقام‌های روسی وضع کنند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، به همتای روس خود ولادیمیر پوتین به روز یکشنبه گفت نتیجه همه‌پرسی برای پیوستن کریمیا با روسیه هرگز از سوی جامعه جهانی پذیرفته نخواهد شد. قبل از این برگزاری جلسه اتحادیه اروپا، وزیر خارجه آلند گفته بود که تنها روسیه می تواند از عملی شدن وضع تحریم ها جلوگیری کند. همچنان وزیر خارجه جرمنی در مورد گفته است که اقدامات روسیه برای پیوستن کریمیا با روسیه قابل قبول نیست. وزیر خارجه بریتانیا همه پرسی برای پیوستن کریمیا با روسیه را تمسخر با دموکراسی خوانده و همچنان این همه پرسی از سوی وزیر خارجه فرانسه تقبیه گردیده است.
تشکر فرشته نگاه بود که در مورد اعلام استقلال کریمیا از اوکراین می گفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در همینجا رسیدیم به پایان بخش پخش گزارش های این برنامه. در برنامه بعدی باز هم با شما خواهیم بود و در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه فکر نو از رادیو آزادی. برنامه کنینی به ولایت بلخ اختصاص یافته. در برنامه میزبانتان من مجیب حبیب زای با دوستان عزیز هر یک محمد داوود سپر، احمد تمیم عزیزی، امید آرمان و زبین نجفی در خدمت قرار داریم و در مورد به انتخابات و روند انتخابات در افغانستان و چالش های موجود در مقابل به جوانان در پروسه انتخابات و مسائل مرتبط به این موضوع که جوانان چقدر با مشکلات مواجه است در پروسه انتخابات، با وجود آن که ما در جریان روند تبلیغات انتخاباتی در ولایت بلخ قرار داریم، در نقاط دوردست چقدر جوانان توانستند کارت رای دهی حق بکنند و در داخل شهر تبلیغات چگونه به پیش میره. در آغاز از آقای داوود آغاز میکنیم.
این در حقیقت واضح و آشکار است که جوانان امروز ظهور که میکنند در جامعه امروزی، در حقیقت در جامعه ظهور میکنند که یک جامعه متفاوت از سنتی بودن، یعنی مدرنیزه است، و در این قسمت جوانان میتونه که با فکر نو، با اندیشه نو، با یک تحول آفرینی نو، نقش خود را در جامعه به خاطر تحول آفرینی سیاسی ایفا بکنه. پس من یا من حیث یک جوان و یا من حیث یک شهروند افغان، نقش خود را مهمترین نقش در پروسه انتخابات و به خاطر تحول آفرینی سیاسی، به خاطر ایجاد یک حکومت جدید میدانم.
پاسش ما آقای داوود. آقای تمیم، در مورد به چالش های موجود در مقابل به جوانان در پروسه انتخابات اگر صحبت داشته باشید.
احمد تمیم عزیزی هستم، مؤسس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ، و در رابطه با پاسخ سوال این که جوانان طبعا قشر بیدار یک جامعه می باشند، اما در کشورهای مختلف از طرف احزاب گوناگون از جوانان مورد استفاده سوء قرار می گیرند. اگر کشورهای چند حزبی را در نظر بگیریم، کشورهایی که دارای نظام سیاسی چند حزبی می باشند، در همچو کشورها جوانان می توانند نقش کلیدی را در تغییر یک نظام سیاسی یا در ایجاد یک نظام سیاسی تشکیل دهند. اما در کشورهای همچو دست سوم مانند افغانستان، که افغانستان نتوانسته که جوانان خود را دارای تحصیلات عالی داشته باشد، در همچو کشورها جوانان با بسیار سادگی میتوانند مورد استفاده سوء قرار بگیرند و از طرف احزاب گوناگون اینها مورد در بازیهای سیاسی استفاده میشوند. به گونه مثال میتوانند در خود جامعه خود ما را میتوان مثال داد که در همچو جامعه جوانانی که بیشتر علاقه به احزاب دارند و کارکردهای میکنند ولی باز هم مستقل خود را ایراد میکنند، چنین جوانان را میتوانند به گونه مثال قلمداد نمود که به سادگی میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. و پیام ما بر جوانان همین است که خود به طور مستقل سرنوشت خود را تعیین کنند و به طور مستقل عضو فعال جامعه باشند و نخواهند فعالیت خود را یا بالای فعالیت های خود یک برچسب سیاسی بزنند.
تشکر از شما آقای عزیزی. برمیگردیم با آقای امید آرمان. آقای آرمان، اگر شما بگوین در مورد بی که چقدر با گفته های آقای تمیم موافق هستند که جوانان استقلال ایران ندارند تا عملکرد سیاسی مستقل به خود داشته باشند، به خصوص در پروسه انتخابات اینا میگن وابسته به احزاب هستند و استفاده سوء از اینا صورت میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا، احمد امید آرمان هستم. با آقای تمیم موافق هستم که خب سر استفاده سو میاییم که جوانان قشرشان که بی سواد هستن و بیکار هستن، از اینها استفاده سو قرار میگیرد، اما قشر دیگری که هستن تحصیلات کردن، مکتب خواندن و آگاه و بیدار هستن، پس ما نمیتوانیم که از اینا میتوانن به شکل مستقلانه خود را مشارکت سیاسی ایشان را در قسمت انتخابات نشان بده و بارز کنند. میتوانیم که ما داریم دوستایی داریم یا جوانایی هستند که آگاهی کامل دارند و میتوانن مستقلانه نقش خود در انتخابات بارز کنند، اما قسمتی از جوانان هستند که به گفته آقای تمیم که استفاده سوء صورت میگیره، یعنی که احزاب از اونا به قسم غلط استفاده میکنند. در اینجا با گفته آقای تمیم موافق هستم، اما در قسمت دیگه باید جوانان خودشان به منطق و اندیشه های خود مشارکت سیاسی خود را در پروسه انتخابات که یک پروسه ملی و آزاد هست نشان بدن.
تشکر از شما. برمیگردیم به آقای زوبین نجفی. آقای نجفی چه فکر میکنید؟ تمایل به احزاب سیاسی و یا وابستگی به احزاب سیاسی خود نشان دهنده از این است که جوانان قربانی سیاست‌های بزرگان میشه در افغانستان؟
ما باید همین قشر جوان و یا همین سهم ارزنده و مبرم قشر جوان در افغانستان رو خیلی اساسی و ارزنده بشماریم. حالا این جوانان هستن که تاریخ و امان فضای سیاسی یک کشور را رقم میزنند، بخصوص افغانستان که در شرایط کنونی در خیلی یک مرحله اساس و جدی قرار دارد که امان و برگزاری یک انتخابات و ضمناً پس از برگزاری انتخابات امان و خروج نیروهای امنیتی و یا خارجی از کشور ما یعنی افغانستان است. حالا قسمی که میدانیم جوانان دارای درایت و ظرفیت ها و همان استعداد و توانایی خیلی بسنده و نهایی هستند و بایستی برنامه ها در جهت استفاده از نیروهای جوانان خیلی برنامه های اساسی را روی دست بگیرند. پیام و توصیه ما برای جوانان و آنان که من در سطح آنها قرار دارم این است که باید یک فکر روشن و خیلی باز داشته باشند، نباید زیر تاثیر همان گفته ها و عقاید احزاب و یا گروه های مختلف در جامعه بروند. حالا این جوانان است که می توانند که در جهت برگزاری انتخابات و سایر کارهای سیاسی و همان مراحل سیاسی در کشور نقش مهم ارزنده داشته باشد. بنابراین آنان که همقطار با من هستند، من هم یک جوانم، آنان نیز یک جوانند، آنها باید در زمینه برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه و مشروع باید از خود درایت و همان تلاش های جدی خود را به خرج دهند و نگذارند که مشروعیت انتخابات با دخالت های احزاب و یا گروه های مخالف زیر سوال برود.
ممنون از شما آقای نجفی. برمیگردیم با آقای داوود سپهر. اما قبل از آن دوست عزیز با یادآور شد که برنامه فکر نوست از رادیو آزادی، برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته. در برنامه من موجب حبیب زای و همچنان دوستانی که در بحث اشتراک دارن، هر یک محمد داوود سپهر، احمد تمیم عزیزی، امید آرمان و زوبین نجفی با ما هستند. آقای داوود، اگر در مورد به ای بگویی که چقدر جوانان در راستای عقض کارت رایدهی اشتراک داشتن در ولایت شما، بخصوص در مناطق دوردستی ولایت گفته میشه که هنوز هم ناامنی وجود داره و جوانان آنچنانی که میخوان در روند سیاسی افغانستان دست باز داشته باشن موفق نیستن و با چالش‌های مواجه هستن؟
جوانان در حقیقت امین که احساس و عاطفه مشارکت سیاسی را در ذهن خود، در قلب خود بپرورانند، در او صورت به هر قیمت کشا و حتی به قیمت جانشان باشه تلاش به این میکنه تا این که کارت رایدهی حفظ کنه و زعیم آینده کشور خود را تعیین کنه. میایم سر مرکز شهر مزار شریف، یعنی مرکز بلخ شهر مزار شریف است که تا چه حد جوانها تلاش میکنن. اینجا دو مشکل وجود داره. البته مشکل اساسی یکی است که بعض مشخصات و یا بعض قوانین را که خود کمیسیون مستقل انتخابات فراروی عقص کارت گذاشته که این خود ازی باعث ازی میشه که جوان ها نتوانند کارت رایدهی بگیرند. مثلا اگر از یک جوان پرسیده شده که تذکرت پیش دست میاله، هیچ کس پیش خود تذکره نمیگردانست، فقط یک کارت هویت یا از دانشگاه یا از یک مرجعی که کار میکنه از اون میداشته باشه که در حقیقت افغان بودن خود از او را ثابت میکنه او. اما یک چالش فراروی از این وجود داره که کمیسیون مستقل انتخابات وقت که اگر در مراکز کارتگیری اگر بریم از ما تذکره میطلبه، خود از یک چالش بوده میتونه که جوانا تحرک کمتر به خاطر کارت گرفتن میکنن. یک مسئله من مسئله امنیت که در اطراف های این شهر وجود داره، ناامنی خودش یک چالش بزرگ محسوب شده میتونه. اما امروز ما روز قبل امرو با قماندان امنی ولایت بلخ از او پرسیدیم، او گفته که من هر کسی که از ناامنی اگر صحبت میکنه پیش من بیایم، من بیخی برش دلیل میگم که واقعا همچو ناامنی وجود داره. یعنی او اعتماد به نفس خود را تا حد اعلان کرد که هیچ ناامنی در اطراف ولایت بلخ وجود نداره. اما باز هم ما میشنویم از بعض جوانایی که در اطراف ولایت بلخ وجود داره که ناامنی وجود داره، به خاطر کارت گرفتن بر ما کدام چالش فراروی ما است که ما نمیتونیم کارت بگیریم. خب از او در حقیقت ما هم آگاهی کامل ندارم. خب در بین دو مرز قرار داریم که یک تعداد مردم میگن، مسئولین میگن که ما امنیت گرفتیم، اما بعض اشخاص که در او قسمت قرار دارن میگن ناامنیست و کارت نمیگیریم و چطور و چنان. پس امو احساس عاطفه وطن دوستی و یا همچنان به خاطر انتخاب زعیم کشور اگر پیدا شد، جوانان در حقیقت خودشان تحرک میکنند تا حداقل امن و امنی هم که وجود داشته باشه و کارت خود را میگیره.
ممنون از شما آقای داوود. برمیگردیم با آقای تمیم. دوگانگی در طرز بیان در مورد به امنیت، یک ارگانهای امنیتی میگه چالش وجود نداره، اما کمیسیون انتخابات میگه ما هفت مرکز ما در ولایت بلخ با تهدیدات بلند امنیتی مواجه است و جوانان هم شکایت دارند از ناامنی. این خود باعث از اینه میتونه که جوانان روحیش ضعیف بسوزه و نتونن کار تخص بکنن و در پروسه انتخابات که سرنوشت ساز است، به خصوص در راستای روند سیاسی افغانستان، تاثیرات منفی بجا بگذاره.
دوگانگی در سخنای نهادهای دولتی و کمیسیون مستقل انتخابات این که میگوین که امود امن وجود نداره در جاهایی که کارت رایدهی توزیع میشه، نخست برمیگرده به امنیت مناطق مختلف یا با مسئولین نهادهای دولتی. در بعض ولایت‌های مشهور اگر یک بار نظر بندازیم، مثلا مزار شریف، هرات، جلال آباد یا امثال دیگه، این ولایت‌ها خود از امنیت خوب برخوردار هستند، اما ولسوالی‌های دوردست این ولایت، مثلا در ولایت هرات، در ولایت مزار شریف که 16 ولسوالی داره، اما بسیاری از ولسوالی‌های از امنیت خوب برخوردار نیست و اگر پیش نهادهای امنیتی برین، طبعا اونها از خود دفاع میکنن، میگن امنیت خوب برخوردار هستن و هیچ کس ایره نمیگه یا این انتقاد را به خود نمیپذیره که امنیت از امنیت خوب برخوردار نیستن و روح جوانان را ضعیف میسازن. روح جوانان ببینین از چند نکته ضعیف میشه. در نخست خود انتخابات امور رول مهم را در اساس زیر امنیت تشکیل میده، به خاطر که جوانان بتوانن با پای صندوق رای دهی برن، نخست باید امنیت وجود داشته باشه. زمانی که یک صدرا در مقابل از یا وجود داشته باشه، اینها نمیتونن با مو علاقه خود، حداقل با مو علاقه خود به پای صندوق های رای دهی برن. و در قدم دوم خود علاقه جوانان به در رابطه مهم میباشه. در صورتی که خود یک جوان علاقه نداشته باشه که سرنوشت خود را تعیین کنه، در افغانستان مثلا اگر ببینیم امروزه پای صندوق های رای دهی بریم یا جاهایی که کار توزیع میشه بریم، ببینیم اکثر جوانان هید وجود ندارن و اگر از بسیاری از جوانان پرسان کنیم میگن ما وقت ندارم که رای بدم. پس این برمیخوره به خود علاقه جوانان. در صورتی که در یک کشور از امور رای اساسی خود را که سرنوشت اینها را تعیین میکنن از او استفاده نکنن، در صورتی که اینها نتوانن از امور حق خود استفاده کنن، با وجود که اینجا ادعا میشه که افغانستان یک کشور دموکراتیک است یا در افغانستان هر کس حق رای دادن را داره، در صورتی که خود مردم علاقه نداشته باشه، پس این چالش های امنیتی و چالش های دیگر یک کار کاملا کمارزش در مقابل اینها میباشه.
تشکر میکنم از شما آقای عزیزی. برمیگردیم با آقای زوبین نجفی. دو مسئله اینجا مطرح میشه، که عدم علاقه جوانان به اشتراک در پروسه انتخابات و دوم کمبود مراکز رای در ولایت بلخ که جوانان بتونن کارت رای دهی حفظ بکنن. چه تاثیرات خواهد داشت روی روند انتخابات در افغانستان؟
سپاس از سوال شما. در نخست من چند میخوام در رابطه با نبود امنیت درست در اوضاع انتخابات صحبت کنم. خب قسمی که ما شاهد بودیم در چندین دور انتخاباتی که در گذشته در افغانستان صورت گرفته، اما انتخابات چه ریاست جمهوری باشه و یا شورای ولایتی و پارلمان، نبود امنیتی و یا ضعف امنیتی یگانه چالش های مبرم و جدی تلقی شده. حالا این خیلی تاسف آور است که ما برگزاری انتخابات را و یا نبودن همان مشروعیت که انتخابات را چیزی که زیر سوال میبرد همان نبود امنیت باشد. باید وزارت داخله و یا ارگانهای امنیتی در این زمینه باید اقدامات جدی دست بزنند. حالا آمدیم روی مراکز کارتگیری در مزار شریف. من خیلی انتقاد شدید و شکایت شدید از کمیسیون مستقل انتخابات دارم در این زمینه که با وجود تعدد نفوس بیش از حد در تمامی ولایت افغانستان بخصوص ولایت بلخ و شهر مزار شریف، نبود همون مراکز کارتگیری بیش می باشد. امروز ما اگر در همین اوضای کارتگیری بریم، خیلی از جوانان و یا مردم ما پشت سر هم به نوبت استاد هستند تا که نوبت برای آنها فراهم برسد تا برند کارت رایدی برند و در طول یک و دو روز نمی توانند درست کارت بگیرند. در رابطه با جوانان باید گفت که همین طبقه جوانان باید با حضور خود در پروسه انتخابات یک حماسه سیاسی رو در تاریخ افغانستان بایست رقم بزنند. حالا میتوانند که گزینه‌های متعدد در این زمینه دخیل باشند. حالا در قدم نخست درست است، ناامنی یکی از مسائل کلیدی و جدی است که امون مورال و یا انگیزه جوانان را میکشد. آیا باید امون مسائلی که باعث از بین رفتن و امون زدودن انگیزه جوانان میشود باید در نخست ما ای را از بین ببریم و کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت محترم داخله باید در زمینه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و دور از همه چالش ها باید یک میکانیزم و استراتژی جدی و مبرم را روی دست بگیرد، ضمناً ای را در ترازوی عمل بگذارد تا بتوانیم که انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم. در غیر صورت، در صورت که نبود امنیت درست و سایر دخالت ها و چالش ها همون مشروعیت انتخابات زیر سوال برد، در آینده افغانستان دچار جنگ های داخلی خواهد شد و با معضلات و نابسامان های مواجه خواهد شد که باز مقابله با آنها و یا گریز از آنها کار خواهد بود بسا مشکل و طاقت فرسا.
ممنون از شما. برمیگردیم با آقای آرمان. چالش هایی که ایجاد خواهد شد بعد از انتخابات در مقابل با جوانان در صورت عدم اشتراک اینها چی خواهد بود؟
سپاس از پرسش شما. خب چالش هایی که بعد از انتخابات، بعد از پروسه انتخابات که با جوانان روبرو خواهد شد، یکی از اینکه جوانان حراس دارد که اگر انتخابات در دوران دوم که بروند شاید امنیت یکی از اساسی‌ترین نیاز انتخابات می باشد که بعد از انتخابات دور اول یعنی در دور دوم که بروند شاید اینا از درس و اینا بانند ناامنی سریع بیاید. این یکی از انگیزه های هستن که جوانان فعلا در فکر دارند.
با تشکر از آقای آرمان برمیگردیم به آقای داوود. اما قبل از او باز هم باید یادآور شد که برنامه فکر نو از رادیو آزادی هست. مهمانان عزیز هر یک محمد داوود سپهر، تمیم عزیزی، امید آرمان و زوبین نجفی در بحث با ما هستند. بس میشنوین و برمیگردیم با آقای داوود. در مورد به نقش جوانان در روند سیاسی کنونی اگر ما توجهی داشته باشیم، نقش جوانان خیلی نظر به صحبت هایی که ما با جوانان داشتیم خیلی کم بوده. و چه فکر میکنین بعد از ایجاد حکومت جدید و اشتراک جوانان در پروسه انتخابات در روند سیاسی نقش جوانان چگونه خواهد بود؟ چه فکر میکنی به صفت یک جوان؟ چقدر خوشبین هستی؟
اندیشه هایی که جنگجو بودند در حقیقت در جنگ‌های داخلی اشخاص بودند که دست داشتند و اونمو اشخاص فعلا هم در اطراف شهرها حاکمیت میکنند و جوانان را حتی میتونند که ذهنیتشان را اگر به طرف مثبت بشه به طرف منفی بکشانه، چون شهر نسبت به اطراف امی ولایت خودش یک از هر لحاظ متفاوت شمرده میتونیم. به این خاطر متفاوت شمرده میتونیم که اشخاص که در اطراف وجود داره یعنی فعلا هم امو حاکمیت ذهنی خود را حفظ کردن و چی در مساجد چی در امو جاها و محلات که امو جوانا را جمع میکنن آنچه که میخواین سر از اونها عملی میکنن. امروز یک مشکل وجود داره، مثلا پدرسالاری تابال هم ادامه داره. پدرسالاری قسم است که مثلا یک کسر که خودشان اگر یک پدر خواست به تمام اعضای خانواده ای را میپذیرانند یا میقبلانند تا ای که اونمو شخص را باید انتخاب کنه. یعنی خود از این دور رفتن از میکانیزم یا قواعد دموکراسی میشه. این خود از این باعث میشه که امو تحول آفنیری را که میخواه یک جوان امو ذهن خود را آنچه که در ذهنش است، آنچه که اشخاص را که مثلا نظر به برنامه هایش تعیین میکنه و خیلی به او رای بده، خود از این به نظر به خوشبینی در حقیقت من کاملا خوشبین هستم، چون امروز جوان ها دارن خودم میافن به خاطر مشارکت سیاسی خود را دریافتن و تعداد از جوان های هم هستند که خود را میخواین بیافن در بحث ها اشتراک میکنن، در برنامه هایی که از طرف کاندیدا اعلان میشه در برنامه های آنها اشتراک میکنن و به خاطر تعیین زعیم کشور خود هرچی بیشتر تا امروز تلاش دارن میکنن تا حد امکان. ای که زمینه ها در بعض مناطق برشان مساعد نیسته او را میگذاریم به خود حکومت که تا چه حد همکاری میکنن، اما من خوشبینی خود را من حیث یک جوان اعلان میکنم.
تشکر از شما آقای سپهر. با آقای عزیز صحبت میکنیم در مورد به ای که چقدر شناخت مردم از نامزدان ریاست جمهوری در ولایت بلخ موجود بوده و آیا این شناخت تنها مختص به شهر مزار شریف میشه یا در اطراف هم کمپاین ها وجود داره و مردم تانسته تا حد از برنامه های کاندیدان ریاست جمهوری و یا کاندیدان شوراهای ولایتی اطلاع پیدا بکنن؟
ببینین افغانستان در یگانه چیزی که رکوردهای جهانی را شکسانده کمپانای انتخاباتی است، به خاطر که در جهانی که در جهان دست اول یا دست دوم ببینیم بیشتر برنامه‌های انتخاباتی کاندیدا از طریق رسانه‌ها اعلان میشن و نیاز به کمپانهای مثلا چاپ کردن پوسترها یا نصب کردن آزاد در مکان‌های کاملا نظیف یا مکان‌های که یا هیچ اجازه ندارن که اینها در آنجا برچسب‌های خود را بچسبانند، امین گونه مسائل افغانستان کاملا یک ریکارد قائم کرده. مثلا در شهر مزار شریف در صورتی که ببینیم خود کمپانهای انتخاباتی کاندیدها یا در ولسوالی ها هم وجود داره تا جایی که اطلاع داریم، به خاطر که امی قشر که زود تحریک می شوند، امو قشر که زود یک ایده اینها تغییر می خوره، بیشتر امو قشر اینها مورد کمپاین بیشتر قرار می تن و اون قشر هم در کجا وجود داره؟ در اطراف شهر و کمپاین های انتخاباتی کاندیداتورها در نخست خود از این مهم می باشه، بخاطر که از طریق کمپاین ها ما می تانیم برنامه های اینها را در آینده بشناسیم. اما مهم ای است که این کمپاین هایی که اینها میکنن، برنامه هایی را که اعلان میکنن، پلان هایی را که اینها اعلان میکنن، وعده هایی را که اینها میتن، باید در آینده ای را عملی کنن که تا به حال همچو کار صورت نگرفته. و کار دوم، اگر از بود محیط زیست ببینیم، کار کمپاین های انتخاباتی امروزه یک چالش بزرگ در فراروی محیط زیست افغانستان وجود داره، به خاطر که همین کمپاین های انتخاباتی باعث شده که محیط ما را مقبولیش یا تصویرش خراب بسازه. مثلا امروزه بسیاری از اهالی شهر مزار شریف هم نیز از همین کار شکایت دارن. مردم آگاهی دارن، بله این یک طرف مسئله بود، من از بود دیگر صحبت کردم که تاثیر اینها چی است از کمپاین های انتخاباتی. در صورت خود کمپاین های انتخاباتی اساس یک کاندید را تشکیل میده، به خاطر از طریق از اینها برنامه های خود را اعلان میکنه و این مهم هم است و وجود هم دارد.
تشکر از شما آقای عزیزی. برمیگردیم با آقای نجفی. زوبین نجفی در مورد به این میگه که تا به حال هم فکر میکنی که تبلیغات باقی خواهد ماند و کسی که روی قدرت خواهد آمد به زعیم خواهد شد، وعده های خود عملی نخواهد کرد؟
پس از شما، در قدم نخست شناخت کافی از یک تیکت انتخاباتی خیلی یک مسئله کلیدی و اساسی شمرده می شود. باید این که ما حق رأی را داریم در برابر مکلف نیز هستیم و در آخر جوابگو خواهیم بود. بنابراین باید در صورت انتخاب و در صورت که ما یک زعیم خود را انتخاب میکنیم، نباید تمرکز بیشتر خود را بالای خود شخص کاندید و یا رئیس جمهور اتکا کنیم. باید تکت انتخاباتی و در ضمن اردو معاونین آن را در نظر بگیریم و باید در زمینه انتخاب زعیم خود خیلی دقت کنیم و باید کسی را انتخاب کنیم که دارای سوابق کاری و اخلاقی اجتماعی خیلی خوب در میان مردم باشد، ضمن اشخاص کشته باشد. و در رابطه با شعارها گفتین که این شعارها مانده در حد یک شعار، حالا این شعارها خیلی زیاد شده. ما یک کاندید محترم زمانی که شعار خود را میدهد و برنامه های خود را برای مردم به جریان میگذارد و ابراز میکند، باید خیلی کلی نباشد. امروز ما شاهد عده از مناظرات که از سوی رسانه ها صورت گرفته، شاهد از این مناظره هستیم که امون برنامه ها و شعارهای خود را که ابراز میکنند خیلی کلی هستند، بایستی وارد جزئیات آن شوند. حالا من خود را کاندید میکنم و در برنامه کاری خود میگم من افغانستان نیازمند 20 عدد شم است. من از این 20 عدد شم در 5 سال دوره ریاست جمهوری خود 5 شم را می‌سازم از این مواد، از این امکانات، و متبقی 15 شم دیگر باشد برای رئیس جمهور بعدی. حالا این طور وارد جزئیات گردم تا مردم همون فکر مردم خیلی روشن شود. و در آخر در رابطه به این سوال شما باید گفت که امان این خیلی مکلفیت و این خیلی یک امر اساسی و ضروری برای ما، برای ما که ما رای میدیم خیلی اساسی میشود که خیلی باید در این زمینه دقت کرد و تکت را انتخاب کرد که دارای سابق اجتماعی و تاریخی خیلی اساسی و خوب در میان مردم بوده و برنامه هایشان خیلی اساسی و جدی و برنامه هایی باشند که درد مردم افغانستان را مدوا کنند.
و در اخیر آقای داود به نمایندگی از بحث امروزی پیام خود میگه. با صحبت های از اینا برنامه فکر نو از رادیو آزادی تمام میشه و تا هفته بعد که باز هم ما به یا هم یکی از همکارم از ولایت دیگه خدمتتون حاضر خواهد بود.
خب در کل این بحث به خاطر تغییر آفریدن در مشارکت سیاسی جوانان بود که خود از این تغییر آفرینی وقت رونما میشه که جوانان اندیشه خود را تغییر بده. پیام ما به تمام جوانان همیست که پیش از اینکه هیچ چیز خود را تغییر بدن، افکار خود را تغییر بدن و از طریق تغییر افکارشان میتونن که آنچه که مقتضایش است به دست بیاره.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.